اگر بخوایم بر اساس قانون نگاه کنیم، بر اساس قانون حتی این نظام ها، بر اساس قانون تجارت هر شرکتی هم مزاد مقام است. من به این قانون تجارت پردازان کلامش برمیگردم، جدیدن چیز جالب خوندم و این که این حکومت های این نظام الاسفی سعی کردن برنامه اول و دوم و سوم و چهارم توسعه بنویسن و اون آقای خاتمی معتقد بود در دوره اون برنامه چهارم نوشته و بهش افتخار میکرد و همین برنامه چهارم پایه همین مسئله خصوصی سازی و ایناست. من جدیدن توی زندانی کارگزاران خوندم که اون آقای پرویز داوودی معاون اول آقای احمدی نژاد گفته که یعنی میخوام بگم این حرمت امامزاده رو میگم متولیش باید نگه داره، میدونید چجوری این حرمت امامزاده قانون این نظام رو چجوری متولی ها نگه داره، باید باید دیگه مردم عادی که نمیدونن دیگه به چی متوصل بشن. مبانی میگه که مبانی نظری برنامه چهارم توسعه طوری طراحی شده بود که آن مکتوبات قابل تحمل نبود و بر اساس اسناد موجود کشور را به انفعال در برابر نظام سلطه تشویق میکرد. از که داره اساس نظام سلطه به انفعال در برابر نظام سلطه تشویق میکرد که رهبری معظم انقلاب فرموده آن را باید خمیر کرد و بیرون بشه. برنامه چهارم توسعه رو میگه، هیچ گونه تکذیبی چیزی هم نشنیدیم که به اصطلاح جناب رهبر این نظام ولایت فقیه ببینم این حرف من نبوده. برای وقتی که متولیان این حکومت این شکلی به قانون خود تصویب مصوبه مجلس خودشون به این شیء قابل خمیر شدن میدوننش، دیگه میخواد کدام فرد عادی به اصطلاح اعتماد کنه و بگه قوانین شاید میخواد قانون تجارت بشه هر چیز دیگه این صحت داره و به اصطلاح اعتبار داره، صحت جای خودش اون پیشکششون ولی اعتبار داره و میشه به استناد به اون روند حقوقی یا شرکت به عنوان شخص حقوقی به راه انداخت. بفهمت خواهش میکنم.
نه من فقط اون قسمت آخر فرموده آقای مقام معظم رهبری رو متوجه شدم، فرمودن باید خمیر کرد و
دور ریخت.
دور ریخت باید.
یعنی برنامه قانون برنامه چهارم رو به انفعال در برابر نظام سلطه می انجامد باید خمیرش کرد دورش ریخت.
این
مقوله نیست که آقای پرویز داوودی از آقای خامنه این سوال این بود که بخش خصوصی در ایران چرا رغبتی به خصوصی سازی نشون نمیده؟ ببینید بر اساس قانون تجارت هر شرکتی که بیش از 50% سهامش متعلق به بخش خصوصی باشه دولتی محسوب نمیشه، یعنی عکسش بس. بنابراین همکنون فقط الان تو ایران نگاه کنیم 40% از کل سهام هر شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار میشه و 40% دیگه عملا با طرح سهام عدالت در اختیار دولت قرار میگیره، چرا که دولت سهام رو در میان مردمی که اصلا و عملا هیچ اختیاری هم نسبت به سهام خود نداره، اول 1 میلیون بود کردن شد 2 میلیون، هر سهام تقسیم میکنه و خودش هم مدیریت اون رو بر عهده میگیره و به اصطلاح نظر اکثر کارشناسان هم این واگذاری‌ها به معنی خصوصی سازی نیست، بلکه خصوصی سازی به اون معناست که مدیریت بنگاه‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال پیدا بکنه که عملا به واگذاری این سهام عدالت ممکن نیست. 20% مابقی هم که رسما در اختیار دولت. پس بنابراین می‌بینید که مثال بزنم خدمتتون، 40% سهام شرکت‌های خودروسازی مثل ایران خودروز یا سایپا در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانه که یک سازمان دولتی محسوب میشه و این 40% هم سهام مدیریتی این شرکت ها. بسیاری از خصوصی‌ها در ایران در واقع انتقال از بخش دولتی به بخش عمومی است نه خصوصی. به طور مثلا مثال اگه بخوام بیاریم، همین سازمان گسترش وزارت صنایع برخی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها را به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی فروخته.
بله.
در عمل میشه به در واقع چیزی به بخش خصوصی واگذار نشده و چیزی که در اون در واقع اتفاق افتاده دولتی تر شدن به این معنا بیشتر اقتصاده. خب حالا این با این اوصاف که اجازه به صلاح بخش مدیریتی شرکت ها دست دولت در انحصار دولتی اونه، کدوم شخص حاضر میشه بیاد میلیاردها تومان برای خرید مثلا سهام فلان شرکت بزرگ صنعتی بپردازه تا حد اکثر بتونه 40% از سهام رو مال خودش بکنه؟ 40%ی که در واقع میشه گفت هیچ ارزشی هم نداره و مدیریت رو دوباره دولت در اختیار میگیره. و اون وقت تکلیف این همه سرمایه که دولتی ها براش حتی باز میخواد در لحظه واقعا در لحظه میتونن نابودش کنن، الان میزان به اصطلاح در چهار آبان 3 میلیارد دلار سهامش فیاد مبارکه به علت اینکه همین سازمان صنایع جزاشو فروخت اومد پایین یک شبه. خب اینا در لحظه میتونن ساقط کنن این سهام داره را. اون موقع تکلیف این همه سرمایه های دولتی که سرمایه هایی که این دولتی ها خرابش کردن چی میشه در اون بخش خصوصی؟ یعنی در واقع به این شکل میگن که شما ها بیاد سرمایه هایتون رو سرمایه داران در اختیار دولتی ها قرار بدید که به طوری که عملا سرمایه دارها مثلا خورد بشن و هیچ نظارت و مدیریتی هم بر سرمایه خود نداشته باشن. این پیامی است که بخش خصوصی میده. اگر در ایران شرکت ها دارای امکانات مناسب، فناوری های قابل توجه و حتی با این گریز مغز ها در ایران 180,000 و آمار کمیه، اون مرتب برای بهش اضافه میشه سالی 180,000 که نیروی تحصیل کرده ایران رو تحصیل کنه، با به سلام نبود نیروهای انسانی تحصیل کرده جوان با توان یک ایجاد خلاقیت و نمیدونم برنامه روزی در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره، خصوصی شکل دیگه پیدا میکرد که دو بخش دولتی نداره ها. اگر این شرکت ها اینا رو داشت خصوصی زدی مسلمان در ایران خیلی نزدیکتر میشد به اون سؤالی که شما فرمودید در نظام های لیبرال ویژگی های خصوصی سازی چیه. خب اینا رو اینا است که فاقده شده، بنابراین ماهیت خصوصی سازی هم در ایران فرق میکنه. در واقع خب خیلی عجیبه، نباید بخش خصوصی صرفا یک شریک ناکامی های بخش دولتی باشه که هرچه دولت نخواد بهش واگذار کنه، و اینجوری هم نباید باشه که دولت اگر کارخانه و شرکتی برای سودآور بود اونو نگه داره، اگر زیان دهنده بود اونو خصوصیش کنه. من یادم اومد به دو تا ایرانی که من شاهد صحبتشون بودم، یک آقای بود دانشجو بود تازه دوران دانشجویش رو داشت تموم میکرد، رفته بود یه مقاله زده بود توی شهری که ما هست. بعد این اومد گفت که به یه آقای دیگه که اون یه مقدار سرمایه داشت و به کار وارد بود و مثلا موفق شده بود تو کار اقتصادیش، گفت که من میخوام تو بیای با من شریک بشی تو این مغازه، که یه مغازه خاروار فروشی میخواستم. بله ایشون تشکر کرد از حسنیت ایشون و گفت که خب اون دفتر حساب کتابای این مغازه رو به من نشون بده ببینم پارسال چقدر سود کرده و چند سال گذشته چقدر، چون خودش هم تازه مغازه رو گرفته بود، چقدر ضرر کرده، حالا که میخوایم وارد یه معامله بشیم من اگر خب باید اطلاع داشته باشم وارد چه نوع معامله میخوام با شما بشم. گفت نه این قابل دیدن نیست، ولی من همینجوری عددی بهت میدم حرف من قبول کن. گفت خواهش من نمیشه که ابتدای کار بر اساس عدم اعتماد خب تو من میخوای منو شریک کنی، باید اعتماد کنی دفتر چیزم به منم نشون بده. نه این سر باز میزد و گفت خواستم به من بگو شما به چه دلیلی اومدین منو شریک میخوای؟ شما خب خودت این مغازم بسیار کوچیکه، لازم نیست دو نفر ادارش بکنن، شما میتونی به تنهایی خود بازی، من آدم کاری هم هستی ادارش بکن، سرمایه زیادی هم نمیخواد، این مغازه خودت هم داری، میگی چرا شریک میخوای اصلا؟ میتونی جواب بهش گفت که برای که اگر ضرر کردن یه نفر تکی نباشم تا تو شریک باشی. یعنی ایشون از ابتدای کار با ذهنیت ضرر این پای طرف دیگر رو میخواست بکشه بیرون به میون که اگر ضرر کردم شریک داشته باشه.
بله.
برای نفعش حاضر نبود، اصلا به اون ذهنیت شروع نکرد. حالا داستان همین بخش دولتیه که شرکت های رو که میونی توش ناکامه و ضررده هم میخواد حتی مقدور اونها رو واگذار کنه و اگر سودآور باشه خودش نگاه بسرا نگهش بداره. خب البته اگر نگاه بکنیم که باز همونجور که خدمتتون عرض کردم این دولت هم اون بخش هایی هم که واگذار میکنه به خودی ها واگذار میکنه، در واقع ارش فرقی نمیکنه که حالا کدوم شرکت ها دست کی. مثلا این هست که بتونه انحصار مالکیت رو داشته باشه و بتونه بسرا در همین چارچوب این مافیای حاکم این سرمایه ها رد و بدل بشه.
بله میدونی که خانم برخی از من اطلاع دارن که برخی برای نظر هستن که یکی از دلایل واگذاری شرکت های ضررده این است که امکان رانتخاری درشون و مقداری که میتونن توش بخورن در این شرکت ها کم میشه و با واگذاری اونها فرصت های بسیار تازهی به وجود میاد برای فساد و رانتخاری.
کاملا این میخوره با نظام ولایت فقیه و عملکردی که تا به حال داشته. احتمال بسیار زیاد اونجور هست. یا اینکه نه، این شرکت واقعا اینقدر ضرر داره که به نفس اینکه یعنی هیچ بخش خصوصی حتی خودیاشون هم حاضر نمیشن زیر بار این برن که یک به صلاح حالا شرکت یا به شکل شرکت یا به صلاح کارخونه چیزی به مسائل فرسوده و قدیمی اینا بره زیر بار این که سرمایه برای اون بذاره و با اونم به یه دولت مواجه بشه که مرتب هر روز یه سازی رو میزنه و یک بحران سیاسی به وجود میاره که تاثیر مستقیم بر امور اقتصادی میذاره. اون شرکت دیگه در حال فوت واقعا که قابلیت واگذاری داره. ولی من شما درست میفرمایید و اون نظر صحیحه. یک فرصت های جدیدی برای رانتخاری رو در نظر میخوام بگیرم. حالا یک چند مثال خدمت شما و شنوندگان محترم از این واگذاری ها بزنیم. مثلا مجموعه های شرکت ملی پتروشیمی که طبق اصل 44 قانون اساسی نظام ولایت فقیه مشمول طرح خصوصی سازی هستن و ضرب الاجل تعیین شده برای اجرای این طرح در صنایع پتروشیمی ایران سال 2014 تعیین شده. طبق این طرح بخشی از سهام این شرکت به ارگان های رفاهی و پرسنل صنعتی واگذار شده، بخشش هم وارد بازار بورس خواهد شد و 20% سهام باقی مانده هم همچنین در تصرف شرکت ملی پتروشیمی که دولتیه باقی خواهد ماند. در واقع یک درآمد ناشی از مثلا سهام ناچیزی که از این شرکت وارد بازار بورس تهران میشه بودجه مورد نیاز صنایع پتروشیمی در طولانی مدت رو تامین نمیکنه و اون مثلا نیمی از این سهام این شرکت رو که به همکاران و پرسنل واگذار شدن یعنی تخصیص دادن در واقع تاثیر در رشد دارایی این شرکت هم پیدا نخواهد کرد یا نخواهد داشت این تاثیر رو. جدا از این تخصیص این دارایی ها اموال شرکت ملی پتروشیمی و بسیار به واحدهای بسیار کوچیک کوچیک و قطع قطع شدنشون منجر میشه که با اجرای این طرح خصوصی سازی اون زیر مجموعه های موجودی در این شرکت اون رشد و پتانسیل رشدشون متوقف بشه، از دست بدن و این شرکت های کوچیک به جای اون که به عنوان جزی از کل شرکت پتروشیمی فعالیت کنن تبدیل میشن به شرکت های کوچکی، مثلا مجزا تبدیل میشن و این از حالا پیداست که آینده اینها به چه شکل و مدیریت های این صنایع پتروشیمی هم همونجور از طرف واگذاری سهام هنوز در دست دولت باقی میمونه. در زمینه خودروسازی مثال واضح تری هست، اینکه این ایران خودرو یا سایپا یا
بله
بفرمایید
لطفا یه خود یواشتر ساعت فرمایید خودروسازی میفرمایید
ایران خودرو یا سایپا یا پارس خودرو نه تنها به طور کامل تن به خصوصی سازی ندادن تا به حال، بلکه توی یک مرحله‌ای که اقدام محل مناقشه هم توش هست، یک بخشی از سهام خودشون رو به شرکت های شبه دولتی واگذار کرد که در واقع میشه گفت اون چی که تحت عنوان خصوصی سازی در شرکت های خودروسازی انجام شده به هیچ وجه یک خصوصی سازی خالص یا واقعی نیست و این سهامدارا به ظاهر خصوصی هستند، به اصطلاح شرکت های شبه دولتی هستند در واقع، مثل تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشور و شرکت های تابعه وزارتخانه های مختلف هستند و خود به این ترتیب ضمن این حفظ ظاهر خصوصی خودشون ماهیت دولتیشون رو پنهان کردن. حتی مدیر عاملان شرکت های خودروسازی رو هنوز دولت انتخاب میکنه تا دستش بازتر باشه. در واقع همون 40% که خدمتون عرض کردم که بخوان تجاری، اون 40% سهام شرکت های خودروسازی مثل ایران خودرو یا سایپا در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانه که یک سازمان دولتی محسوب میشه و این 40% هم باز سهام مدیریتی شرکت هاست. فارسی میگن در مثل مناقشه نیست، در نظام ولایت فقیه در واقع به این ترتیب این 1000 فامیل رژیم هم از توبره میخورن هم از آخر. یعنی چه شرکتی خصوصی باشه چه دولتی، نفع اینا این 1000 فامیل توشه.
بله،
مثلا وقتی که میخوان از کمک دولت استفاده کنن و وام بگیرن مثلا دولتی محسوب میشن، وقتی باید حساب پس بدن که مثلا چطور مدیر عامل شرکت خودروسازی مثلا در عرض 2 سال 240 میلیون تومان فقط پاداش گرفته، که چرا بعضی از مدیران این شرکت ها ساعتی 100,000 تومان حقوق میگیرن برای خودشون بچه خصوصی قائل میشن که نتونن حساب پس بدن. خب این یعنی شطور موازی دیگه، این مدیران این شرکت ها در فضای انحصاری هستند و در سایه حمایت های فراوان حکومت فعالیت خودشون ادامه میدن. برای اجرای زمین سازی، برای اجرای این سیاست در صنایع خودروسازی بر عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانه و تا زمان ابلاغ سیاست های اجرایی در این بخش خودروسازی هیچ وقت نمیتونن کار اختصاصی خاصی انجام بدن، تا زمانی که این سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانه که مدیریت را در دست داره. خب این یعنی در واقع این خودروسازان در درون ایوان شرکت زیر چتر حمایت دولت قرار دارن و حتی این نمایندگان نمیشه شو گفت این به اصطلاحی که طلبا میگن راهیافتگان متقلبان به نظر ما راهیافتگان به مجلس ششم و هفتم هم اون موقع نتونستن از خودروسازا تحقیق و تفحص کنن که چجوری اداره میشه، این تصمیم گیری ها کجاست، حقوق های گذاف چجوری تقسیم میشه بین مدیران و هر دولتی هم در واقع که روی کار اومده یا حکومتی که روی کار اومده بهتر روی حکومت سعی کرده که خودروسازا رو بیشتر زیر پوشش قرار داده. چرا؟ یک مسئله بسیار اساسی انتخابی بودن این است که هیچ حکومتی حاضر نمیشه شرکت های خودروسازی رو از دست بده، برای اینکه شرکت ها بهترین منبع درآمد دوره انتخابات هست و اگه بتونن در این باره حسابرسی به صلاح کرد مشخص میشه که شرکت های خودروسازی در انتخابات مختلف چه میزان زیادی هزینه کردن. نقل قولی میکنم برای شما و شنوندگان محترم و اون از هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلسه که گفته حدود 60% سهام شرکت های خودروسازی به مردم واگذار شده. مردم که همون گفتیم به چه شکل تحت سهام عدالت واگذار میشه، ولی با وجود 40% سهام مدیریتی همچنان مدیریت دست خود دولتی هاست و دولت هم نمیخواد دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا را که مثل دو تا گاو شیر به حسن از دست بده. نقش اینا مشخص میشه برای چی اینا رو لازم دارن برای جمع‌آوری دو برای دوره انتخابات. نه صرف هزینه مثلا درآمد برای این ستادهای انتخاباتی.